الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به روایات به ظاهر عامه وارده در قرآن سه نظر شد. یک نظر همون نظر معروف و نظری است که مثل شیخ انصاری در مطار فرموده، مثل مرحوم ناینی فرموده است که فرمودن ظاهر بعض از روایات قرآن عموم است، اطلاق است، ولیکن از عمل بین عموم لازم میاد فقه جدید. عمل بین عموم و اطلاق قابل التزام نیست. القرعة لكل امر مجهول، اطراف علم اجمالی مجهوله، ولی احدی در اطراف علم اجمالی که حق الناسی نیست، احتیاط ممکن است، کسی قائل به قرآن شده است. حتی در مشابه موردی که در روایات آمده، مثل این که میتب مزکا مشتبه بشود، بازم اونجا قرآن را مشهور نفرمودن، با اینکه شبیه همون قطیعه غنم هست. یه نظریه که بعض روایات وارده در قرآن عموم دارد، اطلاق دارد، ولیکن عمومش اطلاقش معمول به نیست و امکان ندارد عمل بین اطلاق و عموم فرمودن. نظر اول فرمودن پس ما به این اطلاق در جای عمل می کنیم که مشهور عمل کرده باشم. چه وجهی دارد که ما به اطلاق غیر حجت عمل بکنیم در جایی که مشهور عمل کردند؟ اینو به دو بیان میشه تقریب کرد. یک بیان اینه که تو کلماتم هست، از عمل مشهور کشف می کنیم که قرائنی بوده که به حکم اون قرائن اطلاق شامل مورد عمل اونها می شده، اون قرائن به دست ما نرسیده. قرائنی بوده که این همه مشهور بهش عمل کردن، چون بدون قرینه بلا جهتن که عمل نکردن، یه قرائنی در بین بوده ولیکن اون قرائن به ما نرسیده. عمل مشهور کاشف از اون قرائن است در اون جایی که عمل کردن. یک بیان برای این که ظاهری که حجت نیست فی نفسه ولی مشهور عمل کرده باشن، می توانیم با اون ظهوری که فی نفسه حجت نیست مشهور عمل کردن می توانیم ما عمل کنیم، به خاطر این قضیه کاشفیت هست. عمل مشهور کاشف است از این که قرائنی بوده. شبیش ما در شهرت و قدمایی ادعا کردیم، عرض کردیم اگر حکمی در صدر اول مشهور بین علما بود، کسی خلاف کس معتنابهی خلاف نکرده بود، کشف می کردیم که این را از اصحاب ائمه گرفتن، اصحاب ائمه از امام علیه السلام و السلام گرفتن، رو این حساب شهرت قدمایه می گفتیم حجت نمیشه، نمیشود اینهایی که همه عصر شدن با اصحاب ائمه، این همه علما خطا کرده باشن، یه حکمی که ائمه نفرمودن اونا فتوا داده باشن. نه، واضح بوده پیش اصحاب ائمه ثم الی علمایی که هم قر با اونها شدن، هم عصر با اونها شدن، لفظ خاصی نداشته، یه الفاظی بوده به نحو روایت نبوده که برای ما نقل کنن، یا اگرم روایت واضحی بوده از قلم افتاده به ما نرسیده. اینجا میطور بگیم اگر مشهور به این اطلاق عمل کردن، کشف میکند از احتفاف این کلام به بعض القرائنی که شاون قرائن دلالت داشته بر شمول این حدیث نسبت به اون موردی که مشهور عمل کردن. یه بیانه، خب این بیان قابل قبول نیست، من البعید جدن که این مواردی که مشهور به اطلاق این حدیث عمل کردن، حالا یه مورد بود ممکنه بگیم اونجا قرینه بوده، بنا باشه موارد عدیده‌ای باشد که ادعایی نه مشهور عمل کردن پس حدیث در اون موارد حجت باشد، من البعید جدن که با رسیدن این همه روایات، این همه خصوصیات بگیم اون قرائن به ما نرسیده. ممکنه یه حکمی واضح باشه، نیاز به روایت نداشته باشه، مشهور بین علما باشه، اما احتفاف این عمومات، این اطلاقات به قرائنی که قرینه هستن بر شمول اطلاق نسبت به اون موارد مشهوره دون غیر اون موارد، بعید جدن، اطمینان به خلاف داریم. اگر قرائنی بود مثل بقیه روایات و قرعه رسیده، اونام به ما میرسید. یه قرائنی بوده، نه نداریم، میگیم نه همش بافیدنیه دیگه، اینا گفتنی نیست. یه بیانه، یه بیان دیگه اینه که ما دیروز اشاره کردیم، کسی بگوید اطلاق این روایات چون معمولون به نیست حجت نیست، این ظهور حجت نیست، این غیر حجت در جایی که مشهور عمل بکنن حجت می شود، جایی که مشهور به این ظهور عمل کردن این ظهور غیر حجت بشه حجت، کما این که عمل مشهور جبر می کند ضعف سند را، کذالک جبر می کند ضعف دلالت را. کسی اینجور بگوید ظهور اطلاقین روایات حجت نیست، قابل التزام نیست، عمومش قابل التزام نیست، حجت نیست، اگر در یه جایی بین غیر حجت مشهور عمل کردن، اون ظهور در اون مورد میشه حجت. این بیان قرینه صحبت نیست در کار باشه، مجرد عمل مشهور طبق دلالت غیر حجت، اون دلالت را حجت میکند. مشنی حالا عرض میکنم که این همون داستانیه که در باب شهرت، در باب تعادل تراجیح مطرح است، در بحث شهرت مطرح است. که میگن شهرت آیا کاسر است ام لا، شهرت آیا جابر است یا نه. اگر کسی شهرت را جابر دانست و گفت شهرت جبر ضعف می کند، ضعف سند او دلالت، این حرف تمامه. ظاهرن مثل شیخ انصاری دار قبول داره فقهای قدیم جبر ضعف سند او دلاله را به عمل مشهور قبول داشتن و می گفتن اگر خبری ضعیف و سند بود یعنی جبر و ضعف او به عمل الاصحاب، و اگرم ضعیف و دلاله بود اینجا میشه ضعیف و دلاله، چون از نظر سند ما مشکل نداریم، ینجبر رو به عمل مشهور. حالا وجه جبر ضعف به عمل مشهور چیز، خودش داستانی داره، انشاءالله در بحث تعادل تراجیح خواهیم گفت. این نظر اول. عرض کردیم راجع به روایاتی که به ظاهر عامه‌اند، به ظاهر مطلقاً، داریم تلخیص میکنیم سه نظره. یک نظره که مرحوم شیخ انصاری در مطالع فرموده، مرحوم ناینی همینجا فرموده و بعض دیگر. یه نظر دوم زر تمامش کنیم امروز. نظر دوم اینه که بگیم درست اینا به ظاهر اطلاق دارن، به ظاهر عموم دارن، ولیکن معدقه اینها اطلاق ندارن. القرعه لکل امر مجهول که در روایت محمد ابن حکیم بود، یا مشتبه یا مشکل که در عبارت دعائمه که دیروز تردید داشتیم دیدیم، نه در دعائم عنوان اشکال را آورده است، یا در روایات عامه لکل امر مشکل، یا در لسان فقها القرعه لکل امر مشکل، اینا اطلاق نداره به اون قرائنی که عرض کردیم. مشکل یعنی هیچ طریقی لا ظاهرن ولا واقعن برای تشخیص وظیفه نداریم. اگر طریقی داریم حتی حکم عقل، عقل میگه در دوران امر بین المحظورین تأخیر، وقتی عقل گفت تأخیر دیگه مشکل نداریم. هر کجا مجهول به نحو مطلقه، فی کل امر مجهول، به قول معروف آخوند مجهول علل اطلاق، کل امر مجهول علل اطلاق، وقتی عقل حکم کنه مجهول علی الاطلاق نیست. نظری که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده و فرموده که روایات اصلا مشکلی نداره تا نیاز به عمل مشهور پیدا بکنیم. نه، هر کجا که امر مجهول علی نحو الاطلاق است، مشتبه علی نحو الاطلاق است، هیچ راهی نداریم لا شرعا ولا عقلا، لا واقعا ولا ظاهرا، که اسمش ما میگذاشتیم بنبست دیگه، هیچ راهی نیست، آخرین مرجع ما اونجا قرعه برای حل مشکل. ظاهر فقام همینه، قرعه برای حل مشکله. اینه که بیان ثانی مناقشه می کنه در اطلاق و عموم، میگه اصلا اطلاق و عموم ندارد و نیازی به عمل مشهور نداریم که سابقین می فرمودن. ما عرض کردیم این بیان بهترین بیانه، اما این که باز به همین مقدارش هم قابل عمل است ما نتونستیم اعتراف بکنیم. مشکل، هر جا مشکل شد، راه بسته شد، هیچ راهی نداشتیم، اینجا جای قرعه هست. اینم باز معنای وسیعیه، مثل همون مثالی که اشاره کردم. دیدم مرحوم ناینی هم اشاره کرده به این مثال، دو تا میبل کشته شده است، یکی از اونها میته است و دیگری مزکاست. خب اینجا مشکل دیگه، را بسته دیگه، احتیاط بکنیم. مثلا احتیاط خلاف چی است دیگه؟ اتلاف مال، تضییع مال، نمیتونیم. به خلاف اونجایی که دو تا آب مشتبه هر دور بریزیم مهم نیست، آب اونقدر قیمتی نداره، روایت هم داریم یا حریق هما. اما دو تا گوسفند، یکیش ارزم بخیر، دو تا گوسفند چاق و چله، یا بگو سه تایه، یا بگو چهار تایه، یکی از اینا میته، بگیم همه اینها را بندازیم دور، اینجا گفتنی نیست. عرض میکنم حالا راه مثل همون قطیعه قنم را بسته. اگر کسی جرأت کرد، بگه ولو مشهور اینجا فتوا ندادن، نه، ما میگیم را بسته شد، اینجا هم قرعه میندازیم. اگر کسی جرأت کرد به اطلاق، فی کل امر مجهول القرعه، اطلاقش این جورها، نه اطلاق معنای اولی، یعنی هر جا بن‌بست شد دیگه هیچ راهی نبود، هر جا قرعه هست بازم یک سعی داره، اگر کسی تونست به این سعی ملتزم بشود، این راه بهترین راه هست. در این مواردم بگه قرعه میندازیم، میته را از غیر میته تشخیص میدیم، بقیه را میخوریم. دو تا مرغ، یکیش میته یا یکیش نه، قرعه میندازیم یکیش را. اون همه جا که اون ممکن نیست که، اونجا که همه جا ممکن، الان که یهودی ما نداریم، نصارا چیکار کنیم؟ نه، حکم میته را بار نکرده، گفته بابا تنها میته، تنها نمیتونیم بفروشیم، دوتا را اجازه داده است. خب اینه که ما تو ذهنمون اینه، این نیاز به تتبع بیشتر داره، نیاز داره به لمس مطلب. آیا در مقام استنباط گیر ما اینه؟ آیا در مقام استنباط میشه به این مقدار از اطلاقم پیشروی کرد و فتوا داد یا نه؟ ما هنوز باورمون نشده. اینم نظر دوم. نظر سوم این بود که درسته که به ظاهر اطلاق دارد روایت محمد ابن حکیم و بعض روایات، ولیکن به قرائنی که اقامه کردن گفتن اینها مربوط به باب تنازع و تزاحم حقوق است که دیروز بیان کردیم. این که مربوط باشه به باب تنازع، امروز تکمیلش میکنیم بحث را، که مربوط باشه به باب تنازع، باید یک منازعی در کار باشه، ذهن ما اینه هیچ وجهی نداره. تنازع اصلا خودش یک موازینی داره، موازین تنازع، بعدا نکول میکنه، نوبت به قرعه نمیرسه، رد قسم میشه، ایقاف دعوا میشه. تنازع خودش یک موازینی داره. این که بگوییم اینها هر جا در مقام تنازع گیر کردیم باید قرعه بیندازیم، نه، موازین قضا چنین اجازه ای را نمیده. این که بگوییم تزاحم حقوق به معنای ظاهریش حقوق با هم تزاحم کردن، اینم وجهی نداره. خیلی از موارد خاصه، ای که تو روایات آمده نگاه کردیم، بیش از 40 مورد روایت داریم. هنوز باز مرحوم نراقی در عوائد الایام، بله بازم گفته هنوزم هست، مرحوم شیخ انصاری در متارم میگه بیش از 40 مورد روایت داریم، بعضی از اینها ربطی به تزاحم و حقوق نداره. این که بیایم درست بکنیم که گوسفندا حق حیات دارن تزاحم و حقوقه، اینها منسوجاته. این که کسی وصیت کرده به عتق، گفته ثلثش، اون در یک مورد قرآن مورد وصیت است، حقوقی در کار نیست اصلا. بنا هست بعضی از اینها را ما آزاد بکنیم، وصیت کرده یا نذر کرده، تصمیم گرفته، اینا اصلا حقی ندارن. میخوایم ما که تزاحم پیدا کرده باشن، همه اینا عبیدی آقایان، خب بایستی ارزه میخواد بعضی هاشو آزاد کنه و گیر کرده کدام یکی از اینا رو آزاد بکنه. در میان عقلا هم صحبت حق نیست، تنازع در حقوق نیست. خیلی جاش لطف مرحمت میگه هر کی شما که جواب مسئله منو دادید، چند نفر جواب صحیح دادن، من به قید قرعه به یکیشون جایزه میدم. حق شرعی در کار نیست اینجا که با هم تزاحم پیدا کرده باشن حقوق. بله، ما تو ذهنمون اینه، عرض ما اینه که نرب تنازع خودش قواعدی دارد، مجرد تنازع مجوز قرآنه می شود. تزاحم و حقوق زیغ نیست، قرآن منحصر به موارد تزاحم و حقوق نیست. در اون داستان بله تکفل مریم صحبت حقی در کار نیست، چند نفر میخوان مریم را پرستاری بکنن، خب راهی نیست برای تشخیص، بیم قرعه بندازیم. تنازع حقوق به این معنای که بگی حق بابا اونا قوم خیش نبود، والدینش نبودن که اونا، که اگر باشه که والدین اولویت داره، نوبت به اونا نمیرسن. اینه که منصبی بود. این که دوتاشا بگین این مربوط به بابه، این حرف باطله. تو ذهن ما هیچ مجالی برای این حرف نیست. قرآن مال فرض تنازع است، اونم تزاحم و حقوق، ما اینو قبول نداریم. خیلی از این موارد که در روایات آمده نگاش بکنید، اینها صحبت تنازع نیست، صحبت تزاحم و حقوق نیست، حقی در کار نیست. اینه که ما بیان سوم را که ادعا فرمودن، این روایات عامه فرض تنازع و تزاحم هر دو قید، ما این بیان را قبول نداریم. میگیم در کسی درسته، در کثیری از موارد تنازع امام علیه الصلاه و السلام قرآن داخته، ولی یه جایی هم در موارد خاصه تنازعی نبوده، تزاحمی نبوده. حضرت فرموده قرآن بیندازی بلا تزاحم ولا تنازع. اون شخصی که یکی از گوسفنداش اینجور شده است، موتوعه شده، تنازعی در کار نیست، خودش توبه کرده، میخواد حروم را بله بسوزاند، از اینها اخراج بکند، تنازعی در کار نیست، تزاحمی در کار نیست. یا اون که گفته اول بندهی که مالک شدم آزاد، حالا دو تا بنده همزمان مالک شده، تنازعی در کار نیست، هیچ وجهی نداره. ما روایات مطلقه و روایات عامه را حمل بر فرض تنازع و تزاحم و حقوق بکنیم. این سه نظر در باب روایات عامه است. تو ذهن ما اینه که نظر وسط اسود است، با یک هنهنی که اون داره، هنوز ایمان نیاوردیم به اون نظر دوم. بعد از این سه نظر یه دو تا خصوصیت دیگه در باب قرعه هست، و اون اینه که خب قرعه را در شریعت امضا کرده، اصلا در بعض روایات خواسته در القرعه تو سنتون، یکی از سنن پیغمبرم شده است. آیا فی الجمله آیا در قرعه اذن امام شرط است یا نه؟ بقی الکلام فی بعض الجهات، آیا جهت اولا آیا اجرا قرعه باید به توسط امام باشه یا نه؟ در بعضی از روایات هست که بله اونجا فرموده که قرعه را اجرا نمی کند الا الامام. در بعضی روایات آمده است که بله اینجور داره در اون القرعه لا یکون الا للامام، در بعضیش هم تعلیل داره چون قرعه یه دعایی داره، یکی از دعاشم اینه که انت الله لا اله الا انت عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فی اختلفون فبین لنا امر حاضر مورد و کیفه یورس یا یورس ما فرست فی الکتاب. ادعیه مختلفه تماما مضمونش اینه تو عالم غیبی، اون که غیب است به ما برسان، اون چه حق است به ما برسان. در بعض روایات هست که مجریش امامه یا اقرع الوالی، والی مجری را والی قرار داده است، ولیکن اینها مقید اون روایات نمیتونه باشه. اون همه روایات مطلقه نمیشه با این روایات تقیید بزنیم. اولا این روایاتی که دارد که بله لا القرعة لا یکون الا للامام، یکیش مرسله حماده به خاطر ارسالش قابل التزام نیست، یکی دیگه هم روایت یونس است، یونس هم به امام نسبت نمیده. از یونس سوال میکنه قرعه را، او قضیه قرعه را بیان میکنه و بعدم میگه که لا یکون الا للامام، نظر شریف خود آقای یونس هم بله و ما نمیتونیم قبول بکنیم. اونم که اقرع الوالی در یه روایت هم والی داره، موردش موردیه که بردن پیش والی، خب در جایی که ببرن پیش والی بله، در محکمه یا محکمه نه شبیه محکمه والی ریش سفید ببرن پیش ریش سفید، اون قرعه را باز ریش سفید بیاندازد. بل فرق نمی کنه، شرطش عدالت نیست. اولا اینها قاصرن من حیث و سند و دلاله، و اقرع الوالی حصر را ثابت نمی کند. ثانیا افرض اینا سندش تمامه، حماد از اصحاب اجماع مثلا سند روایاتش تمامه، یونس هم که میگه نظر خودش نمیگه چون این را در کتب روایی آوردن، اینم روایت قول امام، افرض اینها از نظر سندی تمام، از نظر دلالی تمام، عرض میکنیم که اینها نمیتونه تقیید بزند اون مطلقات را. چرا؟ به خاطر اینکه در بعض از اون روایاتی که از این در بعض از اون روایاتی که امر به قرعه شده ایم، اونجا تصریح کرده است امام اول مقرع، نص است صحیحه فضیل دارد یقرع الامام اول مقرع، در اون صحیحه محمد ابن عیسی روایت صحیحه قنم موتوعم اونجام داره که بله و الم یعرفها، همون کسی که این کار را کرده الم یعرفها قسمها، همون قرعه را میاندازه. بعضی از روایات، ادعای ما اینه، بعضی اون روایات خاصه نسن در این که قرعه را اجرا می کند غیر امام، اینه که اینا را حمله بر مقام قضا می کنیم، میگیم اگر به مقام قضا رسید و در مقام قضا بنای بر قرعه شد، بله اونجا تکلیف قاضی، شأن قاضی هم همینه دیگه. اگر در مقام حمل میکنیم بر فرض مقام قضا، اگر مقام مقام قضا بود، در مقام قضا نوبت به قرعه رسید، لا یقرع الا الامام، امامی که قاضیه، الا الوالی، والی که میخواد قضاوت بکند. اینه که ما میگیم قرعه که تشریع شده است، شرطش این نیست که امام یا نائب امام قرعه بیندازد. گذشته که یه از مسلمات فقه هست، ظاهر این روایت معرض عنه اصحاب است، قرعه برای امر مجهولیه از مسلمات فقه است که شرطیت مقرع که امام باشد وجود ندارد ولا یعتبرو که مقرع امام باشد. خب یه جهت. جهت ثانیه اینه که خب قرعه معتبر شد امر عقلائی و سنت نبوی هم شده، عیبی نداره. آیا قرعه اصل عملیه یا اماره‌ایه؟ همون بحثی که در ید بود، در اصالت و صحه بود. من تا اینجا اضافه‌ای دارم، ما اونجا گفتیم مهم نیست، بحثش نکردیم، تطویل نکردیم، ولی اینجا خصوصیتی داره که میخوایم به مناسبت اون خصوصیت بحث بکنیم. قرعه عند العقلا طریقیت نداره، فقط بله راهگشاست، راه نیست، راهگشاست برای ختم قائله. قرعه را برای این میندازن، مثل اون که امروزی ها میگن رأی دادن طریق به اصلح نیست، رأی که مربوط میدن طریق نیست که اونا از هر که اکثریت آور رو اصلح، نه، رأی طریق به اصلح نیست، ولیکن راگشاست، یعنی از باب این که حفظ نظام به رأی است، از بابی که دیگران اقناع بشون، اقناعیه، اسکاتیه، تا اونها هم تن بدن به ریاست اون که مقبول کله، اما طریقیت نداره. قرعه عند العقلا طریقیت نداره. قرعه مثل یه شیر خط، یک ارزم خدمت شما، یک شبیه قماریه که عقلاییه، مشکل نداره. یا قرعه بندازیم که مال تو یا مال ما. تازه وقتی هم که به ناموم یفته او هزار خود قرعه و اجداد همه رو فاش میده که این چی کاری بود، چی شانس ما، بخوش که شانس ما، مثلا اینو به شانس و اینجور چیزا مرتبط میکنن. در سیره عقلا قرعه طریقیت ندارد، قرعه طریق حل، لا طریق الواقع، لا امارت الواقع، طریق حل المعضله، حل المشكله، در این شک نداریم. خب هنوز که صحبت نکردیم. و اما در شریعت، در شریعت خب همون به اصطلاح طریق و عقلایی رو امضا کرده است، تأیید کرده است، و به این که طریق حل باشه مثل عقلا شریعت امضا کرده، بحثی نداریم. ولیکن ادعای ما اینه که در شرع مقدس علاوه از اون که طریق حل است، با شرایطی که در روایات آمده است که عمدش تفویض امر الالله باشد، اگر کسی امر را معضله دیگه، مشکله، نمیدانم، راه دیگه ندارد، اگر این را تفویض به خداوند تبارک و تعالی بکند، ظاهر روایات اینه که بله به حق میرسه. اینجا که میگیم به حق میرسه، حق فقهی نیست. در بعض روایات دادم به اسوب، حق عرفی، اسوب. گاگاهی یه قرعه میاندازن، کسانی که اسم نویسی کردن، کسانی که نمیدونم در این مسابقه شرکت کردن، قرعه بیاندازیم، یک مثلا ماشینی بهشون بدیم. بعد میگن خب این ماشین به کی رسیده؟ میگن که بدبختی بیچاره‌ای بودی چه نداشت بهش رسید. مردم میگن حق به حق دار رسید. حق به حقی که ما میگیم یعنی این. اسود به جا. حق نه که قبلا حق دارم، همه جای طور نیست. بعضی جا اول حق داره عیب نداره، بعضی جا هم حقی نداره، حق فقهی نداره. ولی حالا عبدیه که دعا کرده خدایا زودتر من آزاد کن، مصلحت خدا بی تعلق گرفته، شما یه قرعه میاندازی، اگر تفویض بکنی امر را به خدا، اون که به جا هست، حق در روادی نه، قرعه به خطا نمی رود، قرعه به خطا نمی رود، اون که حق است بهش می رسی. این را ما از روایات استظهار کردیم. دیدیم مرحوم شیخ انصاری هم در مطار الانظار این نکته را داره، فرموده من منن الله، منت خداست بر عبیدش، خداوند منت گذاشته است بر عبیدش که اگر اونها تفویض بکنن امر را به خدا، خداوند حق را برای اونها را به حق میرساند، حق را برای اونها آشکار میکند. ظاهر کثیر از روایات اینه، همون که مرحوم زراره فهمید نزاعی بود بین زراره و قیار، زراره ادعا داشت که قرعه به حق میرسانه، قیار گفت بابا قرعه یسیع و یخته. مرحوم نراقی این روایت را آورده، عرض کردم بیش از 40 روایت، او گفت آقا قرعه گای به خطا میره، گفت نه اون شاگرد امام صادق درست فهمیده بود، گفت نه قرعه به خطا نمیره. این همه روایات تفویض امر شد اطلاع، اصلا نیاز به روایات هم نباشه، روایات دیگه، روایات مطلقه هم نگاه کنید که امری را کسی به خداوند تفویض بکند به حق میرسه. اصلا اعتقاد ما معمیه اینا که ما که استخاره میکنیم با یه حالت تضرعی، نمیدونم نیمه شب باشه، بین طلوعین باشه، حالا باور نه، ولی خیلی از ماها اطمینان پیدا می کنیم. اونی که قرآن باز کردیم همونیه که به مصلحت مایه، تعبد نیست، غالبش تعبد نیست. بعضن هم یه شواهدی در اون آیه پیدا می شود، از اون شواهد انسان اطمینان پیدا می کند که استخاره حقی بود. همون حرف در قرآن هست، همونی که الان ما عمل می کنیم همون به لسان روایات آمده است. کسی که تفویض بکند امرش را به خداوند تبارک و تعالی، لطف خداست که او را بنده ما به ما واگذار کرد، چجور ما او را به حق نرسانیم؟ عدالت، عدالت همینه، فضل همینه، لطف همینه، خداوندم که لطیف خبیره دیگه. منازعشون شد بین طیار و زراره، زراره اصرار داشت به حق میرسیم، اون طیار گفت خب بیا الان با هم یه چیز قرعه بندازیم، همینجوری قرعه بندازیم. زراره گفت نه، باید واقعی باشه، تجربی که نمیشه که، قرعه مال قضیه واقعیه. طیارم آدم فاضلی بوده دیگه، گفت خب حالا واقعیش، اگر دوتا آمدن ادعا کردن مورد قرعه شد، هر دو دروغ بود چی؟ اونجا دیگه قرعه معنا نداره، حق کر بیاورد. اینجا بود دیگه زراره گیر کرد و گفت اگر اینجور باشه قرعه را ستایی میکنیم، یکیشون برای یکی دیگه، تا حق برای حقدار برسد. دیگه ظاهرش دیگه تیار قبول کردیه، این جواب زراره را تیار که نقاد بود قبول کرد و چیزی نگفت. ولیکن در ذهن ما اینه که جواب زراره تتمش درست نیست. او گفت اگر یه منازعی باشه فی علم الله هر دو هم دروغ بگن، هست اینجور چیزا دیگه هست، گاگای هر دوشون دروغ میگن، آمدن نه مالی نه گوسفند نه مالونه، اون میگه مال منه، اون میگه من، خب یه قرعه بندازی. ما جواب زراره را میگیم نه درست نیست، و وقتی دوتا هستن مدعی ها از دوتا خالی نیست، معنا نداره یک شخص سومی را بیاریم، عملا به این نیست. اگر دو نفر آمدن میگن، یکی میگه گوسفند مال منه، اون میگه مال منه، مجهول الان بین این دوتاست، قرعه بین این دوتاست، احدی نگفته. ما از کجا بفهمیم مثلا این دوتاشون دروغ میگن تا سوم بیاریم؟ امکان نداره، غالبا امکان نداره بفهمیم هر دو دروغ میگن تا یک سومی بیاریم بعد قرعه برای سومی در بیاد. نه، ما جواب اخیر زراره را قبول نداریم، ولی میگیم ادعای زراره مطابق روایته و ایجور جواب میدیم برای تیار. تیار که گفت ممکنه هر دو دروغ بگن، میگیم راست میگیم، ممکنه هر دو دروغ بگن، ما هم اطلاعی پیدا نمی کنیم، سوم هم زیمه نمی کنیم، ولی منافات با روایات نداره. این که روایات میگه با قرعه حق ظاهر میشود، یعنی در جایی که حقی باشه از اول انصراف داره، اگر حقی در بین باشه شما تفویض بکنید اون حق خارج می شود. روا حقی نباشه دیگه وقتی نیست سالبه به انتفاع موضوع دیگه، این که نمیتونه که قرعه محال را ممکن بکند. اگر گفتنی مطلب را شما میفهمی، یعنی اگر قابلیت فهم داری میفهمی، معناش اینه. اگر گفتن قرعه حق خارج میکنه، یعنی اگر قابلیت اخراج حق بود، اگر حقی در بین بود. همینجوره اگر حقی در بین باشد و ایمانی به این کلمات باشد که زراره این ایمان را داشت، ما نمیگیم قرعه همه جای جوره، نه تفویض نکنی سبیل و اقلار بگیری، نه یخته. ما که میگیم قرعه لا یخته، تفویض تو روایات نگاه بکنید، با قدر متیقنش اینه، اونی که ما میگیم قرعه ما را به واقع میرساند، حق را پیدا میکند، یا از این جهت هست قرعه زننده امام معصومه، یا از این جهت هست که شما یه تضرعی کردی، به کمک تضرعی کرده ای خداوند جواب میده، منت میگذاره بر شما، شما را به حق میرساند. تأکید میکنم قرعه به نحو اقلائیش همه جا حجت بحث نداریم، ولی اگر میخوای به حق برسی، تفویض کن امر را الالله، تضرع الالله بکن. در استخاره همین جور میگیم دیگه، استخاره به حق نمیرسد، ولی اگر میخوای به حق برسی همینجور میگیم شبی بلند شو، نماز شب بخوان، امر مهمیه، تضرع بکن، توسل بکن، بعدن قرآن باز کن، تفویض کن امر را الالله. دیگه بعیده بش انسان، عبدی که آمده به در خانه خدا میخواد صلاحشو بفهمه از خدا، از عالم الغیب، بعیده بگیم خداوند جوابشو نمیده، یا بعیده بگیم اون که صلاحش هست بهش آمده تضرع میکنه، خدایا اون چه تو میگی، اصلا میخوام به حرف تو گوش کنم، تو صلاح میدانی. باز دوباره من در فهمم غلط بروم، من در حرکت دستم غلط بروم، اینها با لطف خدا سازگاری ندارد. این که بعضی ها توجیه کردن روایات القرعتو تصیب ولا تخته، بعضی ها توجیه کردن گفتن معناشی نیست، القرعتو تصیب ولا تخته معناشی نیست که شما را به حق میرساند، معناش اینه که قرعه به حق هست ولو از بابی که فصل خصومت میکنه دیگه، قرعه حق الان دیگه، بیا قرعه بندازیم چون الان قرعه حقه، قرعه خطا نیست. بعضی ها این روایات را یه جور معنا کردن، القرعه لا تخته، قرعه انداختن خطا نیست، حق است، به جای نابجا نیست. تو ذهن ما اینه که این معنا خلاف نص بعضی از این روایات است و خلاف ظاهر همین روایت محمد ابن حکیم است، القرعه تصیب ولا تخته، حق را میگه سهم حق راست، بعضی داره سهم حق را، سهم حق نه خودش حقه، سهم حق را قرعه مشخص می کند. اگر ما اون قضیه را باور بکنیم نیازی این توجیهات نداریم. کسانی جور توجیه می کنند که این بله اعتقاد را پیدا نکردن، این باور را پیدا نکردن. بله ماه رمضان در پیش، دعا بکنیم خداوند تبارک و تعالی باورهای ما را به ما باور بدهد و باورها تطمئن و به القلوب. بهترین دعا همین البته وعبد ربک، مقدمش وعبد ربک حتی یعطیک الیقین. ولی تو ذهن من اینه خیلی چیز خوبی، حالا بالمناسبه یه مقدارش جنبه مزاحی داشت، ولی اون که جدی هست همین جهته که بله این که دعا بکند اللهم اجعل، اللهم ارزقنی معرفت خودت را، معرفت تام به لحاظ سعی ذهنی خودمان، و اون اللهم ارزقنی یقین ایمان، یه امر مهمیه، بد نیست. خدا رحمتش کنه استاد ما مرحوم آقای موسوی نجات بیش از یک بار پیش من این را ادعا کرد، درستم ادعا کرد، یک بارشم یادم قسم خورد که لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، من ایمان داشتم یقین داشتم که ایشان این را که میگه از باورش میگه. دعای بزرگیه ولی او میگه بالله العظیم لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، به مقام یقین رسیده بود. خداوند همه گذشتگان را رحمت کند. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن کان له حق علینا. از همه آقایونم التماس دارم.